أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در راهکارهای معالجه شهوت بود، چگونه خواسته های نفس رو در وجود خودمون تضعیف بکنیم. راه های معالجه هم بر دو قسمت، یکی معالجات علمی است، یعنی عملیات فکری. این بگم بدانیم این مفاسد را. تو معالجات علمی دانستن مفاسد نفرت میاره، چنانچه دانستن مصالح شوق میاره. مثلا فرض بفرمایید یک کسی میخواست سخاوت پیدا بکنه، اونجا باید مصلحت‌های سخاوت رو بدانه. دانستن شوق میاره. اما در مفاسد دانستن مفسده ها نفرت میاره، نفرت اثر عملی میذاره. تو چیزای دیگه هم همینطورا، نفرت از یک مشتری، از یک مغازه‌دار، یعنی توی برخورد وقتی شخص نفرت پیدا میکنه اثر عملی میگذاره، دیگه نمیخواد پیش این مغازه‌دار بره. نفرت یک زن و شوهر از یک دیگه در اثر برخوردهایی که پیدا میکنن، نفرت تولید جدایی میکنه، یعنی اثر عملی داره. حالا ما راهکارهای علمی شهوت رو داریم میگیم، میگیم چه مفاسدی به بار میاره. تا الان خیلی از نکاتشو گفتیم، الان وسط بحثیم. یکی از راهکارهای علمی این است که بدانیم شهوت، نه فقط شهوت جنسی و شهوت، کلن خواستهای نفس، حالا چه نفس جر مسائل جنسی از من تقاضا بکنه، چه تو مباحث دیگه خواستش از من تو خوراکی ها، توی لباس، تو مسکن، تو تفریح، تو همه چیه خواستهای از من داره دیگه، کاری به حلال حرام هم نداره. یکی از علومی که معالجه میکنه اینه، بدانیم این شهوت‌ها کشنده انسانیت تو وجود ماست. وقتی میگیم کشنده انسانیت، کشنده عقلانیت، کشنده مروت، کشنده اعتبار و جایگاه و رتبه انسانه. همه اینا که گفتم عبارتهای مختلفی بود تا هر کس با هر کلمه آشناس مقصد خوب متوجه بشه. اما بخوایم بازش بکنیم اینه، انسان یه درجه فوق حیوان، یه درجه بالاتر دیگه. نفسش تو وجود انسان، میگم نفس انسان کارهای حیوان رو میکنه، همون خوردن و خوابیدن و شهوترانه کردن و حمله کردن و فرار کردن و خوابیدن و خوردن، این چیزا اینا چه که ما به جسمه، ما تو این جهت با حیوان مشترکیم. ما معتقدیم که انسان یه درجه فوق حیوانه. درجه فوقش به چیه؟ خیلی ها میگویند و تو کتاب ها مینویسند به داشتن عقل. نه، ما میگیم نه. چرا؟ داشتن عقل داشتن یه سرمایه است. الان همه مردم دنیا عقل دارن، اما آیا از حیوان بالاترن؟ اگه یخ میگید خلقت انسان، نسبت به خلقت حیوان چه امتیازی داره؟ من فوری میگم عقل. اما خلقت برمیگرده به خالق، یعنی خالق باید باریکلاشو به او بگم باریکلا تبارک الله احسن الخالقین، انسان که آفریدی یه عقل توش گذاشتی، حیوان رو که خلق کردی عقلش ندادی، این باریکلاش مال اوست. اما چه ربطی با من داره؟ من کی برتر از حیوان میشم؟ وقتی عقل رو به کار بیندازم. اسمش رو میذاریم تعقل. یعنی فرق عقل و تعقل همینه، یک میگن من عقل دارم، یک میگن تعقل میکنم. اونجایی که میگم عقل دارم، امتیاز خلقت من بر خلقت حیوانه. یک میگن تعقل میکنم، امتیاز خودمه، یعنی اختیار منه، چون با تصمیم خودم عقل رو به کار انداختم و خودم رو آوردم بالاتر از حیوان. نتیجه میگیرم عکسشو. اگر من عقل داشتم اما عقل رو به کار نینداختم، از حیوان پسترم. نه از نظر خلقت، از نظر خلقت خدا هنوز به من عقل داده، او کم نگذاشته تو وجود من. این که دارم میگم پستر از حیوانم، از جهت ارزش و جایگاه من باید عقل رو به کار میانداختم، نکردم. ادای حیوان رو در آوردم، گرگ صفت، حمله کردم، ظلم کردم، پاره کردم، حق دیگران رو ضایع کردم، مثل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها. ببینید چه میکنن، اصلا فرهنگ انسانیت ندارن. عقل دارن اما از عقلشون بهره نمیگیرن. قرآن در آیه 179 اعراف میفرماد اینه که عقل دارن و عقلشو به کار نمیاندازن، بل هم ازل. اول میگه مثل حیوان، یعنی عملشون رفتارشون مثل حیوانه. بعد میگه نه، پستر از حیوانه، بل هم ازل. تو سوره جمعه میفرماد مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار، مثل اونایی که تورات برشون هم شده است. ببینید هم شده است، نمیگید خودشون گرفتن، نه بهشون داده شده. ببینید این کار خداست دیگه، کی بهشون تورات رو داد؟ یهودیارا، خدای متعال. اینجا میگید حملت تورا، اونایی که ادبی آشنا هستید ببینید صیغه مجهول میاره، یعنی بهشون عطا کرده شد. اما دنبالش میفهمه ثم لم يحملوها، اینجا فعل معلوم میاره، یعنی خودشون باید میگرفتن حمل میکردن تورات رو، حمل نکردن. این فرق حملو با لم يحملو همینه. حملو یعنی داده شد، لم يحملو یعنی خودشون با اختیارشون اراده میتونست بکنه، یعنی باید تورات رو بهش عمل میکرد، عمدن عمل نمیکنه. قرآن میگه مسئله این مسئله حماره، مثل یه خره، عوض میخوام تعبیر قرآن همینه دیگه. اما بدتر از خر، چون خر زانبسته رو ما نباید به او توهین بکنیم، اون که در اختیار خودش نیست، اون که عقل بهش داده نشده، که حمل و تورا به اون داده نشده. بعد میفهمه یحمل و اسفارا، مثل یه خری که کتابهای سنگینی روش گذاشته، چه بهره ازش میبره؟ فقط بهره سنگینیشو احساس میکنه، یه بار سنگین امروز، ولی فرق با گچ نمیذاره، گچ بذارن روی کمرش یا این کتابای سنگین رو بذاره، هیچ کدومشو حمل نمی کند اختیارن، بلکه حمل کرده شده است، بهش داده شده. قرآن مثل میذاره، میگه مثل نه مثل حیوان. پس اینو توجه بکنی، صرف این که به من عقل داده شده، خودم رو بالاتر از حیوان ندانم، خلقت من بالاتر از حیوانه. خب اون باریکلشو به خدا میگم، باریکلا عجب خدایی داریم که عقل به اون داده، اما از عقل استفاده کردم. چند درصد مردم الان کره زمین از عقلشون استفاده میکنن؟ این مهمه. تو جامعه خودمون همینطور، بحث حجاب خواهران الان یه نمونه شد. از نظر عقلی میگن شما آزاد باشید، فکر بکنید، پوشش مناسب احترام به آزادی دیگرانه. چرا توهین میکنید به آزادی دیگران؟ چرا افکار دیگران رو مشغول خودتون میکنید؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ این آرایش برای چی آرایش میکنه؟ چرا بخشی از بدنتون رو نمایش میدی؟ این لباس جلف چسبان به بدن چیه؟ نشونه کی بدی؟ نشونه شوهره میخواه بدی؟ خود تو خونه بکن. تو جامعه چرا فکر جوان رو به خودت جلب میکنی؟ میخوای باش ازدواج کنی؟ یا میخوای بهش خیانت بکنی؟ به ازدواج هم که کشته نشه، به زنا هم کشته نشه، بلکه فکر این جوان مشغول شما شد که خیانت هست یا نیست. مردش هم همینطوره. اگه مردی هم لباسی بپوشه که محرک نگاه جوانها باشه، این خیانت رو به مردم داره میکنه. تو جامعه نباید خیانت بکنه. این همینه. دارم میگم بحث عقلی دارم میگم. من آیه نخوندم که بیام آیه قرآن سوره احزاب چی میگه، سوره بقره چی میگه. عقل دارم میگم. کسی که تو جامعه راه میره، احترام به حقوق جوانها و خانواده ها میگذاره، این عقلشو داره به کار میاندازه، این فکر داره کار میکنه دیگه. اما بسیاری هم مثلا اعتنا به این چیزا نمیکنه، درکش پایینه. حالا هرچی هم برش بشینید و حرف بزنید. من راجع به چادر 20 دلیل ذکر کردم، جزوش هم دیگه پخش شده، در اختیار افراد هست. دلیلای عقلی که بهش میگیم سیره عقلا، روش انسانهای عاقل اینه. 8 دلیل عقلی و عقلایی ذکر کردم، 12 تا هم دلیل روانشناختی آورده که روانشناسا نمیتونن یه دونه شو رد بکنن. دلیلشو ذکرم گفتم این. خب بیان، ما بحث علمی داریم، میگیم بابا پوشش مناسب، چادر مشکی، احترام به حقوق دیگرانه، یعنی آزادی فکر. خب آزادی فکر در گروه آزادی جسمه؟ نه، به عکسه. جسم باید من محدودش بکنم، لباس بپوشم، ولی اگه برهنه اومده جسمم آزاده، اما فکر چی؟ فکر مشغول شد. و مثل یه تلفنی میمونه که در واقع هم تو مشغوله، اما تو ظاهر شما میگی من تلفن دارم. چه فایده ای؟ هرچی من زنگ میزنی میگی تلفن اشغاله. فکری که مشغول شهوته اینه. اینا رو دارم عرض میکنم که شهوت بدانیم. اگه من جواب مثبت به نفسم دادم، تا نفسم گفت میخوام، منم فوری براش آماده کردم. بدانم این شهوت منو از رتبه انسانیت میاره تو رتبه حیوانیت. اینا ما بهش میگیم کشنده انسانیت. معلوم شد چی میخوایم بگیم؟ از شهوات و سمومون قاتلات. ترجمه دیگه نمیخواد بکنم، یعنی عبارت امیرالمومنین علیه السلام. شهوات سموم جمع سمه، سمای کشنده است، قاتلات. کشنده یعنی چه؟ توضیح دادم میگه کشنده انسانیت بگید، کشنده عقل بگید، کشنده رتبه برتری انسان رو بگید، کشنده جایگاه و اعتبار انسان بگید، هر چی بگید نمیده. یعنی رتبه منو میکشه و میارد پایین. وقتی که نباید بگم من برتر از حیوانم. ما یه قانون داریم، انسانی که عمل حیوان رو انجام میده رفتارش با رفتار حیوان یکیست، اما رتبش از حیوان پس داره. دلیل عقلی هم داره، دلیل عقلیش اینه رفتارش با حیوان مساویه، چون بصر یعنی چشم داره میبینه. حیوانی کاری کرد، مثلا گرگ هم اینا حمله میکنه طبق خواهش نفسش. بعد نام امریکا هم که همی کاری کرد، و میگم رفتارش رفتار حیوان. تا اینجا میگم رفتار حیوان، اما این که گفتم رتبش پستره، علتش اینه که این گرگ عقل نداره، که عقلشو تعطیل نکرد، سرمایه نداشت، انسان سرمایه داشت، سرمایه شو زد کنار. پس این انسان نباید بگه من رفتار گرگ رو انجام دادم پس مثل گرگم. نه خیلی پستر از گرگ. این آیه 179 اعراف خیلی زیباست. اول بصر رو میگه، بعد بصیرت رو میگه. اول میگه اینا این هم کل انعام، میگه اینا مثل چارپایان هم. این مال بصر است. بلا فاصله میگه بل هم ازر، پستر از حیوان هم. چرا پسترن؟ اولائکه هم القافلون. دلیلش اینه قافلن اینا، یعنی از عقلش بهره نبود. یعنی دو تا برادر در نظر بگه، یکشون چند میلیون پول داره، یکشون هیچی نداره، اما هیچ کدوم هم کار نمی کنه. رفتار ظاهری اینا مثل همه، جفتشون نشستن تو خونه تنبلی میکنه، رفتارشون مثل همه، اما رتبشون مثل هم نیست. میگه اون یکی پول نداشته برد کار بکنه، تو دیگه چرا؟ شما که پول داشتی باید میرفتی باش کار میکردی، چرا نکردی؟ پس رتبه این پستر از اونه. دلیل عقلش اینه. پس بدانیم شهوات زهر کشنده انسان. این دانستن نفرت تولید میکنه و تولید شهوت رو در انسان خاموش میکنه، چون نفرت پیدا میکنه از این شهوت. میبینیم این شهوت است که من از انسانیت میندازه پایین. دومین چیزی که امشب میخوایم بگیم، بدانیم شهوات دام شیطان است. اینم تعبیر خیلی زیبایی است، دام شیطان. قرآن دام شیطان رو به خطوات ازش یاد میکنه، خطوات شیطان. لا تتبع او خطوات شیطان. یعنی چه؟ یعنی اینکه شیطان یه مرتبه به من نمیگه بیا گناه بکن، از 5 قدم زودتر هم میگه پاده بسه جلو. خب یه قدم میام جلو گناه هم که نیست، بعد که یه قدم بیا جلو، قدم سوم، چهارم، پنجم میافتم تو گناه. بیره اول میگه بیا برو تو اون جلسه، نمیگه برو گناه بکن، بیا برو تو اون جلسه، میام تو اون جلسه. بعد مثلا میگه با فلانی هم رفیق بشو، اونم که گناه که نیست، رفاقت که اشکال داره، رفیق هم بشو. بعد میگه بیا باش حرف بزن، اونم بشین درد دل بمون، تو اینجا شو گناه که نیست. کم کم رفاقت تحکیم میشه. چیچ بینید قدم بعدی، قدم بعدی، یه وقت دست آقا داجه میشه چند قدم رفته جلو، یه وقت افتاد تو گناه. بعدم به قول خودش میگه راه پس و پیش ندارم. بی خود میگه دارم راه بزاری، یعنی چه راه پس داره، پیشش گناهه. اون آخر دست تا میگه گناه بکن، میگه نه خدا حافظ. یواشکم میگه بر خدا حافظ من، نه تو که دستور گناه میدی. خدا حافظشو بلند میگه، میگه خدا حافظ من باشه، منو حفظ کن از گناه. سر زیر میزه بر میگرده، چرا که گناه بکنم. اما وقتی اراده ضعیف شده، یکی که قدم اول 10 درجه عقلشو کور میکنه، قدم دوم، سوم، چهارم هی میره جلو تا جایی که دیگه عقل کور میشه، یادم میفته تو گناه. اینا میگن دام. داما وقتی میزن صید میخوان شکار بکنن، تو مرحله اول دانه میریزن جلوش، گاهی دانه رو هم از قبل میریزن جلو، دام نمیریزن از قبل میزن، دامم نیست. این قدم اولشه. پرنده میاد شروع میکنه به خوردن، قدم اول، قدم دوم میخوره میاد جلو، خبر نداره قدم پنجمش دامه. به قدم پنجم گره، یعنی تا دام میفته روش دستگیر میشه. اینه، این تعبیر قرآنه. لا تتبع او خطوات شیطان، مکر شیطان رو مواظب باشید. حالا خواستای نفسم اینه، قدم اول انسانو وامی دارد به یک کار ساده، یه معامله حلال مثلا. قدم بعد یه مقدار پول دست میاره، میگه حالا یه کار دیگه بکن، یه مقدار خونه رو زینتش میده مثلا، میاد زینت بده. تو زینت دادن ناچار میشه چک بده، یواش یواش میدید میفته تو کار حرام، چک میده چکاش پول نمیشه، طرف ها سبزش میذاره چه میکنه کار اینطوری دیگه. حالا من وارد این قضایا نشم بهتر. ببینید تعبیر روایت چیه؟ از شهوات و مساعد و شیطان. شهوات مساعد یعنی مکان سید شیطان. این که دارن حضرت اینو بیان میکنن در هر سنی وجود داره، یعنی اینطور نیست که فقط برای جوان باشه. برای نوجوان یه جور سید میذاره، برای جوان یه جور دیگه میذاره، برای انسان میونسال و پیر و هر کنون یه جوری. بالاخره من آخوندم یه جور سید برام گذاشته، اینطور نیست که رهام بکنه. این قسمیست که شیطان خورده است، قسم به کمرش خورده است کمرش دونیم بکنه. حتی فبه عزتی که میگه، اما خدا نابودش بکنه، قسم خورده گفته من همه رو فریب میده. اینطوری مساعد یعنی مکان سید شیطان. این شهوات شیطان مدوی که از انبیا رو توصیه بکنه. اول اون پیغمبر نمیخواست بشنوه، او برد فلان بلا جلو تو میخواد من نصیحت بکنه، از طرف پروردگار خطاب شد گوش بده این چی میگه. گفت یکی از توصیهاش این بود، گفت مواظب باش با زن نامحرم خلوت نکنی، اونجا سید میکنم من، زود میاد. خیلی ها رو داریم، همین امروز یه نمونه شو اومد مشورت میکرد واندم. شروعش از این بوده، دانشجوه جسد به یه دانشجو درس گفته، اما خب توی مکان خلوتی اشتباهش از اینجا آغاز میشه. شیطانم گفتم خطوات دیگه، قدم اول میگه شما که نمیخواید رابطه برقرار کنیم، میخواید درس بریم بگو. اما این درس به کجاها کشه میشه، به چه جای باریک و به چه کارهای خلافی و چه با چه با چه دیگه روم نمیشه بگم چی. شیطان همینو میگه، یه تو مکان خلوت من اونجا میام، سومیش منم. اصلا از اول به خودت اعتماد نکن. تو هر زمانی شیطان میاد، فکر نکنید حالا 10 قرن گذشته، الانش هم هست، آیندش هم هست، تو هر مکانی میاد. حالا اینا حرف خیلی داره، من آخرینش هم امشب، حالا آخرین امشب رسد، نه شبای بعد هر کنون از اینا ده ها مورد معالجه علمی دیگه داریم انشاءالله. یه مورد دیگه اینه که بدانیم شهوت انسان رو به رکوب ذنوب میکشاند، یعنی خواستای نفس همچین هل میده انسان رو به سمت گناه، هل دادنه، فشار دادنه. اینم با تعبیر دام شیطان نزدیک با همه، منطقه عبارت ها یه مقدار فرق میکن. بخواید بگیدی همونه، بگیدم بلاخره اینه. عبارت امام دو جوره، یه جور میگن مساعد شیطان است این شهوات، یه جور میگن شما رو با فشار حولتون میده به سمت گناه، یعنی تو سرازیری گناهتون میاندازه. اینو بدونی احجر و شهوات، باز تعبیر امیر المؤمنین علیه السلامه، میگن از شهوات هجرت بکنید. این هجرت مکانی نیست که از اصفهان بریم جای دیگه، این هجرت باطنیست، یعنی فاصله بگیرید. احجر و شهوات فانها تقودکم الی رکوب الذنوب. قیادت همین افسار میدادن که ادنه ایغا میکشونندش، اینو میگن قیادت. میگه این شهوات شما رو میکشونه به رکوب ذنوب، یعنی مسلط به گناهتون میکنه. و تهجم علی السیئات، شما رو وادار میکنه، مجبور به سیئات یعنی گناهتون میکنه. از این تعبیرهای زیباتر کجا سراغ دارید؟ و وقتی خدمت امیرالمومنین سلام میشینیم لذت میبریم، درکمون میاد بالا. اما تا از اینجا میریم بیرون داره یه صحنه‌ای رو میبینیم و داره عقل میاد پایین، نفس قوی میشه شروع میکنه. فعلا اینه، ما از این عبارت ها باید بهره بگیریم و بنشینیم برای هم دیگه بگوییم. برای خودم من بارها شاید ده ها با این روایت ها رو دیدم، اما هر بار میبینم لذت میبرم. شما هم قاعدتا همینطوره، یعنی اگه ده بار دیگه این روایت رو بشنوی لذت میبرم. علتش همینه که مرتب عقلمون تضعیف میشه، ما هی نیاز به معالجه داریم. نباید بگم من که میدونم اینا رو، من که عبارت شد توضیح. نه، دونستن غیر فهمیدنه، غیر اطمینانه. تکرارش برای خود من که خیلی موثره. خداوند ما رو بیشتر بهره مند میکنه از این عبارات نورانی، هر چه بهره ببریم به انسانیتمون نزدیکتر میشه، به امیرالمؤمنین السلام نزدیکتر میشه. رفتن تو حرمشون ملاک نیست، اونم ظاهر اون تو حرم رفتن باید ایناست که میگم عبارات های امام انسان ببینه وقتی نجف میره بدون روحش به امام نزدیک، امام ازش راضی باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین علیه السلام. ببینید تبعیت از خواهش نفس چه کرد با دشمنان صحرای کربلا، که یه وعده قضا به بعضشون گفته بودن برید کربلا جنگ کنید، یه وعده قضا بهتون میده، یه نهاری شامی. رفته بودن کربلا، حالا رفته کربلا جسارت رو ببینید چیه. امام زمانشون بودن، امام حسین ها داشتن نصیحت میکردن. مثلا تو نصیحت علی اصغر سلام الله علیه روایت داره، فبینما هو خاطبه، دل انسان از اینجا میسوزه که بین این که امام داشتن باشون سخن میگفتن اصلا اونا گوش نمیدادن، امام داشتن نصیحت میکردن، حالا یکی بگید اثر میذاره نمیذاره، نه اصلا گوش نمیداد، هر مله تیر رها کرد. در اثنای سخن امام یه وقت امام متوجه شدن عزیزشون تیر خوردن، دست و پا میزنن، وقتی نگاه کردن از گوش تا گوش دیگرش را بریده یافتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. خدایا با تقویت عقلمون ما را هدایت فرما و با تضعیف نفسمون ما را از گمراهی دور کرد. فرج امام زمانمون را برسان، ما را از معارف اون حضرت و علوم قرآن بهرمندمون فرما، از شیطان و فرمان اون ما را دور گردان. یا الله رهبر عالی قدر نظام اسلامی و همه خادمین رو حفظ فرما، دشمنان رو هم نابودشون گردان، مشکلات رو برطرف فرما به جاه محمد.